مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت
کنم. منم همینطور، میدونم دیر وقته ولی لطف این کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
ببخشید آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم.
بله.
و در مورد ازدواج هم ازتون سوال داشتم.
بفرمایید.
من حقیقتش اینه که آقای دکتر، در مورد ازدواجم دچار تردید شدم. یعنی نمیدونم از اینکه ادامه بدم یا نه، ادامه ندم و از این ازدواج بیام بیرون.
اوکی، شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم آقای دکتر.
همسرتون چند سالشونه؟
سیاسه.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
1 سال و 2 ماه عقد کردیم اما عروسی نگرفتیم.
ولی با هم زندگی میکنید یا جدایید؟
نه، جدا زندگی میکنیم.
به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من پرستاری خوندم، پرستارم و همسرم لیسانس حقوق دارم، شغلشون آزاده.
به من بگید چه مدتی قبل از عقدتون هم دیگر رو میشناختید؟
6 ماه.
آیا هر دو مطمئن بودید که میخواید با هم ازدواج کنید؟
ایشون رو نمیدونم ولی خودم تقریبا مطمئن بودم.
آیا هر دو خانواده موافق بودن با این ازدواج؟
خانواده ایشون موافق بودن، خانواده من مخالف بودن.
دلیل اصلی مخالفت خانواده شما چه بود؟
یکی دلیلش خود خانوادهشون بودن، شغل پدرشون، و یکی هم خودشون بودن و اینکه خانواده هم یه تحقیق کرده بودن در موردشون، در مورد خودشون و خانوادهشون متوجه شده بودن که هم ایشون قبلن یه ازدواج داشتن که تو نامزدی جدا شدن و هم شغل پدرشون قبلا مناسب نبوده زیاد، بخاطر همین مخالف بودن.
آیا خودشون درباره نامزدی و جدایشون به شما گفته بودن؟
تو دوران دوستی به من چیزی نگفتن، حتی تو دوران نامزدی هم به من چیزی نگفتن. بعد من چون دیگه خانوادم به من اطلاع دادن، من خودم بهشون گفتم تا حالا تو همچین جریانی رو از من پنهان کردی.
جوابش؟
گفت ترسیدم که از دست بدم، ولی بعید میدونم این بوده باشه آقای دکتر.
اصلا حالا بترسه آدم نمیتونه بدلینی که یه چیزی ای بده که تو چرا پنهانش میکنه؟ این مهم نیست چرا نگفتی؟ بله، و هنوز کسی با کسی آشنا نشده، چرا ترس از دست دادنشو داره؟ چون شما رو نداشته که از دست بده. هر دو فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند آخر هستم، 5 تا فرزندی من آخرم و ایشون فرزند سوم هستن، 5 تا هستن، 2 تا خواهر بزرگتر و 2 تا خواهر کوچکتر.
یعنی وسط 4 تا دخترن ایشون؟
بله.
شغلی که دارند چه نوع شغلیه و آیا درآمدشون خوبه؟
درآمدشون خوبه آقای دکتر، وضعیتشون خوبه و شغلشون کترینگ دارن، آشپزخونه دارن و با شرکت ها قرارداد می‌بندن و وضعیتشون خوبه.
بسیار. به من بفرمایید که چرا فقط عقد کردید و ازدواج نکردید؟
خب عقد کردیم، یه مدت عقد بمونیم که خودمون آماده کنیم برای مراسم عروسی.
بخواد چی کار کنیم برای مراسم عروسی؟ من قراره
مثلا دختر جهیزی آماده میکنه، پسر خونه میگیره، مراسم عروسی رو فراهم میکنن اینجوری.
باقی که یک سال طول میکشه این کارا؟
نه آقای دکتر، قرار بود ما زودتر از این عروسی کنیم، اونطور من عقب انداختم عروسی.
به دلیل شکی که داشتی؟
دقیقا.
آیا شما از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
با هم دیگه معاشقه میکنیم، اما من اجازه رابطه جنسی کامل رو نمیدم و همین هم خودش یه موضوع موزلی شده برامون.
نه نباید بشه، ایشون باید همون رو محترم بشماره، هم درست بدونه. به من بفرمایید حالا گیر و گرفتاریتون کجاست؟
یه چیزی بگم آقای دکتر تو پرانتز، من از رابطه جنسی کامل باهاش خودداری میکنم و اجازه نمیدم.
نه متوجه هستم، قرار نیست به همین جنس که اصلا عروسی گذاشتن و شب زفاف گذاشتن.
بله، اما آقای دکتر ایشون اینو ربطش میده به اعتماد، میگه که تو که نمیذاری من این کارو بکنم باعث شدی که من از تو سلب اعتماد بشم.
نه سلب اعتماد بشن از چی؟ از اینکه دوستش نداری؟
میگه که احساس میکنم که تو اونجوری که میگفتی عاشقم نیستی، اونجوری که نمیدونم، چون آقای دکتر یه دوبارم تصمیم به جدایی گرفتم و بهش گفتم، احساس میکنم که میخواد با این رابطه جنسی من میره زیرای پابند.
نه متوجه، من کاری به اون ندارم عزیزم. اگر یه مردی خاطرش آسوده بشه که کسی که میخواد باشه ازدواج کنه به این راحتی ها تن به رابطه نمیده، که باید خوشحالم باشه. در یه جامعه یعنی باورمند یا به اصطلاح غیرتی مردانه، بعدم ایشون وقتی که حرف شما این است گفتی عاشقه، شما که میگید برخی از اوقات یا اشاراتی داشتید که توضیح بیشتری بخوام که من خوشحال از رابطه نیستم، میخوام جدا بشم. شما هنوز فکر بونه با وجودی که کسی میگه من میخوام جدا بشم در حالی که اون توی کشوری مانند ایران عقد کرده، حالی که میگه میخوام جدا بشم، هنوز میشه بهش گفت تو ادعای عشق میکنی؟ کدوم عشق؟ ایشون چرا فکر میکنه؟ نه شما ممکنه یه روزی به ایشون گفتید تو رو دوست دارم، ولی اگر بعدا نظرتون عوض شده اون مبنای کاره. حالا شما به من بگید چه اشکاری با ایشون شما دارید؟
آقای دکتر همون مسئله ازدواجش که ازم پنهان کرد و بعدش ازش خواستم به این توضیح بده که چی پیش اومده که جدا شده، اما یه جورایی جواب درست رو به من نداد و پر از جوابای غلط به من داد.
چرا شما نرفتید خودتون تحقیق کنید؟
خب خانوادم این کار رو کردن.
خب و جواب چی بود که دلیل اصلی برهم خوردن نامزدی چه بوده؟
هنوز به هم نخورده نامزدی آقای دکتر.
نه نامزدی اونا با اون خانم رو، من شما نمیگی.
نه دلیلش رو کسی نگفت، فقط همسایگانشون گفتن که آره یه نامزدی داشته که پس دادن، ولی هیچ کس نمیدونه به چه دلیل و چرا. اما بعضی ها میگن که یه تصادفی کردن با نامزدیشون چهره نامزدشون یه ذره آسیبی، میگن شاید به این دلیل این آقا طلاقش داده یا اون خانم طلاق گرفته.
خب شما چرا از خواهم خانواده نمیپرسید چی شد؟
خانوادهش هم جواب درستی به من نمیدن.
آکی حالا ندادن. حالا همسرتون حرفایی که میزنی میگی زد و نقیزه چی گفته؟
همسرم میگه نه به این دلیل نبوده.
خب چه دلیلی بوده؟
دوستش نداشتم. میگه که دوستش نداشتم ازش جدا شدم.
بسیار خب قبول تموم شد. حالا بریم سراغ خودتون. شما ناراحتیتون از ایشون چی عزیز؟
آقای دکتر تو شش ماهی که ما با هم دیگه دوست بودیم من زیاد رابطه صمیمی بین خودمون نمیدیدم و یکی از اشتباهات بزرگی که تو اون مدت من کردم این بودش که ما با همدیگه توی اون مدت یه رابطه ای داشتیم و همش هم این یعنی همش از طرف این همسر من بود که مدام میگفت باید این رابطه باشه، من به رابطه جنسی خیلی اهمیت میدم، این عشق من چند دو چندان میکنه اینا، مدام پیگیری از جانب اون بود که من در نهایت تصمیم خواستش شدم تو دوران دوستی و همین عامل باعث شدش که خیلی از حقایق دیگر رو تو اون دوستی پشت گوشم بذارم.
من بالاخره نفهمیدم شما که من گفتید من مقاومت میکردم در خصوص درخواست.
نه رابطه کامل نداشتیم،
متوجه.
ما معاشقه داشتیم.
متوجه شد.
بعد از ازدواج به رابطه کامل خیلی اصرار میکنه و میگه نباشه اعتماد نیست.
آه شما میگه در دوران دوستی هم به شما از نظر بله. فیزیکی و جنسی نه در حد کاملش ولی به هر حال
بله.
به گونه ای نزدیک شد. بسیار خوب، حالا به من بگید دیگه چی؟ آخه این که رو به خودی خودش میتونه موضوع مهمی خوب. بین رابطه دوتا آدم میخوان با هم ازدواج کنن اگر به درستی پیش بره نباشه، ولی اون گهت ها مسئله نیست که شما بر مبنای اون بگید یه همچه آدمی رو نمیخوام. به من بگید چرا ایشون رو نمیخواید شما یا برک از باد این چنین فکر میکنی جان؟
اصلا احساس میکنم که اول اینکه احساس میکنم هیچ رابطه صمیمی بین من و اون وجود نداره، یعنی اصلا احساس میکنم با من صمیمی نیست که بخواد همه چیشو به من بگه. هر وقت من بهش میگم میگه که من چیزی که زندگی ندارم که بگم و اصلا خیلی به هم گیر میده، به لباسم، به ظاهرم، به رفتارم. بعد خیلی آدم خودداری آقای دکتر و اصلا یه کمی هم مردسالاری توش وجود داره. مثلا یه وقت بحثمون میشه با هم میگه دعوا میکنیم میگه که من مردم، تو زنی، تو باید اینجوری باشی، اینجور حرفا خیلی میزنه. بعد هیچ وقت سوال نشده از من بپرسه به که مثلا تو چی دوست داری، تو چجوری زندگی دوست داری، تو چه رویایی داری. همیشه زندگی رو طبق رویاهای خودش پیش میبره. مثلا حتی به زبونم میاره میگه که من آرزو داشتم زن بگیرم اینجوریش کنم. مثلا در صورتی که میگم که خوشحال این کاری که تو میخواستی برای زنت بکنی الان من زنم، مثلا این کار رو دوست ندارم که تو انجام بدی. یا مثلا یه حرفی بهش میزنم خیلی زیاد بهش برمیخوره. مثلا حتی تو خانواده من که میاد حالا ناخواسته یکی یه حرفی میزنه یه شوخی میکنه، این اصلا منظور این طرف رو بد برداشت میکنه و زیادی بهش برمیخوره و همین باعث میشه که اصلا دور بشه، مثلا بلند شه بره تنها یا گوشه بشینه. بعد آقای دکتر پیش خانوادهش خیلی خودش رو گم میکنه، یعنی رفتاراش اصلا پیش خانوادهش برای من اصلا قابل چیز نیست، درک نیست.
مقصود از این خودشو گم میکنه یعنی چی عزیز؟
یعنی احساس میکنم یه نیروی میگیره، مثلا اونا رو میبینه مثل یه بچه 5 ساله که مامانشو میگیره شروع میکنه.
خب معلومه اون 5 تا مادر داشته، اون 5 تا مادر داشته عزیز.
و این رفتارش پیش خانوادهش خیلی آزارم میده، اما باز به بیو خودم نمیارم. حتی رفت آمدم هم با خانوادهش خیلی زیاده چون خودش اینجوری میخواد. بعد آقای دوتا وقتی دعوامون میشه خیلی به خانواده من توهین میکنه، مخصوصا مادرم. من پدرم رو از دست دادم، زیادم نیست، بکنم یک سال و تقریبا یک سال و 11 ماه و یه جورایی مادرم برای من خیلی ذره مهمتر شده. بعد اما خیلی توهین میکنه به مادر من وقتی دعوامون میشه.
چرا ایشون؟ آها بگو عزیز.
بله.
چرا ایشون با وجودی که لیسانس حقوقی نرفته دنبال کار وکالت؟
نمیدونم آقای دکتر، درسش قبلا رفته توی سپاه، 5 سال توی سپاه کار کرده، بعد رفته تحصیلات دانشگاهیش رو انجام داده، لیسانسش رو گرفته و بعد اومده وارد شغل آزاد شده، اومده تهران کترین زده.
آیا وقتی که آیا جزء سهمیه سپاه بوده که به دانشگاه راه یافته؟
آقای دکتر، چون شغل پدرش شغل وابسته به حکومت بوده، یه جورایی از سهمیه هم برخوردار بوده.
آیا به نظر شما خوب درس خونده، از یه جای خوب درستی درس خونده یا فقط یه مدرک گرفته؟
نه خوب درس نخونده، معدلاشو دیدم، فقط یه مدرک داره.
نه. اوکی، روی خط باش عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با راحتی ادامه بدیم، ببینم واقعا پرسش تو از من چیه یا اگر می‌خوای اطلاعات دیگری و یا بیشتری به من بده. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیز، چیزی فکر کردی تو این مدت اضافه؟
بله، نوشتم یه چند تا مورد که بهتون بگم. آقای دکتر، یکی این که یه چیزایی دیگرش هم که خیلی آزارم میده، این که اصلا اجازه نمیده من در اموراتش نظر بدم و دخالتی کنم.
اوکی، دیگه چی؟
اصلا با هیچ روش و رفتاری من نمیتونم قانعش کنم اصلا. و
آخه عزیز، اون وسط خب آره، آخه اون وسط 4 تا دختره، میدونید به گونه ای که اون بزرگ شده در حقیقت سرور و رهبری است در اونجا و خیلی طبیعی است که یه مقداری حتما متفاوت می بود اگر یه خواهر یا یه برادر یا دو تا خواهر دو تا برادر یا 4 تا برادر بودن. اونو میشه فهمید. موضوعی که مطرح، خانواده تو نظرشون الان چیه؟ میگن چی کار کن؟
خانواده من اصلا دوست ندارم که من باش ادامه بدم.
یعنی در یه جای مانند ایران حرفشون است که دختر ما با وجودی که عقد کرده بره طلاق بگیره و جدا بشه؟
بله، مادرم میگه اصلا جدا شون، میگه که اون خوشبختی مهمه، میترسم از آیندت باهاش.
به من بگید اگر به حالا شوهرتون بگید که من میخوام جدا بشم، پاسخ یا واکنشش چیه؟
دوبار گفتیم جداش میده، دوبار قرار بود که طلاق بگیریم، نذاشتش.
یعنی چی؟
شوهرم راضی نشد.
خب البته رضایت او به هر حال در یه جای مانند ایران مطرحه، ولی اون حرف و استدلالش چه بود به تو؟
میگفتش که من تو دوست دارم، یه سری رفتارامو تو راست میگی، اشتباه درستشو میکنم، قول میدم که درست کنم، به هم فرصت بده، مثل یه بچه، یعنی التماس میگن کاملا مثل یه بچه. بعد خب منم فرصت میدادمش چون دوستش داشتم و دارم، بهش فرصت میدادم، اما دوباره بعد از 2-3 هفته دوباره شروع میشد همون رفتارهای گذشتش.
این جمله دوستش داشتم رو میفهم، ولی دوستش دارم یعنی چی؟
دوستش دارم آقای دکتر، یه جورایی خوب نمیدونم، شاید بهش وابستم، اما رفتاراشو که با خودم میبینم میبینم اصلا قشنگ نیست.
آخه رفتاره، ببین عزیز، ما اگر آخه حرفای تو هم یه ذره زد دارم. من برگردم بگم یه کسی رو دوست دارم، خب معلومه آدم بچه‌ش هم که دوست داره از یه مقدار از رفتار حرکاتش و مادر پدرش هم راضی نیست، ولی تو هم به عنوان بچه آخر یه مقداری انتظار و توقعت میتونه زیاد باشه. یعنی آخه اونم هست،
انتظار و توقع هم زیاد آقای دکتر، ولی خودم اینا رو درون خودم آوردم پایین، مثلا زیاد توقعی از همسرم ندارم، حتی برعکس، من خیلی بیشتر از اون به اون محبت میکنم و میکردم، خیلی بیشتر از اون، اصلا هیچ انتظاری ازش نداشتم، خیلی ناچیز بود انتظاراتم.
حالا به من بگو، نه آخه یه ذره به کمی از حرف بیام بیرون، 3 تا چیز خوبی که این مرد داره که تو به خاطر اونا دوستش داری همکنون چیه؟
امروز به این فکر میکردم، این چیزی پیدا نکردم.
پس چرا دوستش داری؟
خب راستش همسانم یه ذره فقط توی چی بگم به هم اهمیت میده، یه ذره توی خوراک من به من خیلی اهمیت میده، به غیر از این هیچ صفت دیگه‌ای در اون پیدا نکردم.
یعنی خوراک تو اهمیت میده؟
یعنی همش میگه که بخور، مثلا به خودت برس، برام انواع اقسام ماسکای صورت رو میگیره، اینجور چیزا. اونم همیشه میگم که
آه تو کار کیترینگ دیگه.
بعد آقای دکتری ایرادی هم که دارم همینجوری نمیذاره اونجوری که میخوام باشم. من دوست ندارم زیاد آرایش کنم، ولی اون همش میگه آرایش کن.
تو چرا دوست نداری؟
چون چهره طبیعی خودم رو بیشتر دوست دارم. اون هم روز اول چهره طبیعی خودم رو دید، حتی تو اون 6 ماه هم همین چهره رو دید.
آرایش به تو از تو چه چیزی رو کم میکنه که نمیخوای؟
انجامش میدم ولی دوست ندارم زیاد. از اولم از زیاد از آرایش کردن لذت نمیبردم، اما به خاطرش انجام میدم. هیچ وقت یعنی بدون آرایش جلوش نیستم.
نه، من راجع به تو دارم میپرسم.
خودم دوست ندارم، نمیدونم چرا، ولی اصلا آرایش کردن زیاد دوست ندارم.
حالا پرسشت از من چی عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر چیکار کنم. دوچار یه شکی شدم و دارم تمام این مدت رو با شک زندگی میکنم. نمیدونم باهاش ادامه بدم خوشبخت میشم. یه وقتی میشینم میگم که
البته هیچ ازدواج موجب خوشبختی نیست. این داستان این که ما از طریق ازدواج خوشبخت
با همسرم میگم نمیدونم کنارش خوشبخت میشم در آینده یا
نه. شما برز من توجه نکردی. خوشبختی ارتباطی به اینکه آدم با کسی ازدواج کنه خوب باشه نداره. ما مثل اینکه آدم برگرده به که من نمیدونم سیر یا گرسنه میشم. نه اخونا که برداشتای درست نه. اینکه از زندگیم راضی هستم، خوشحال هستم، اونو میشه فهمید، ولی خوشبختی ارتباطی به ازدواج نداره. حالا اون یه بحثه.
حالا میگن اگه خوشبختی هم به خودم مربوط باشه، به موفقیت‌های خودم رفت بدم که کنار امیرم میتونم به موفقیت‌های خودم برسم و خوشبخت کنم خودم رو، اما آیا میتونم راضی باشم از این زندگی؟ نمیدونم.
هیچ کس نمیدونه. به من بگو در جهت کار تو و اینا که مشکل و مسئله نداره؟ داره؟
نه نداره. در جهت کارم نه مشکلی نداره. حتی در جهت ادامه تحصیلم هم مشکل میگه که مشکلی ندارم. نمیدونم 2 روز دیگه بیفتم توی تحصیل برای من ادا بازی در یاره رو دیگه نمیدونم.
به من بگو که از نظر مالی پولی که در میاری رو تو چه میکنی؟
از نظر مالی پولی که در میارم و نصفش برای خودمه، نصفش هم پسم، نصفش یعنی خرج خودم میکنم، نصفش هم پس انداز میکنم. اما نمیدونم وقتی وارد یه خونه زندگی بشیم ازم انتظاری داره یا نه.
حالا اگر حقوق تو 1 میلیون درآمد اون در ماه یا چقدره؟
درآمد اون در ما از 1 جا فقط ماهی 5 میلیون درآمد داره.
من در مقام مقایسه با پول تو میگم. فرض بر اینه که تو 1 میلیون
من خیلی بیشتره، خیلی بیشتره.
خب بنابراین شاید
اگه من 1 تومن دارم اون 4 برابر من در میاره.
خب آخه 4 برابر که 1/5 نمیشه. من تازه از 1 کار من خیلی مطمئن نیستم تو حرفات دقیقه.
نه آقای دکتر، ایشون از کترینگشون از قراردادهایی که با شرکت می‌بندن دقیقاً ماهی 5 میلیون توی حسابشون میاد.
تو حقوق چقدره؟
پولی که
ها بگو.
من حقوقم 2 میلیون. من حقوقم خیلی، من چون طرحمو دارم می‌گذرونم، حقوق من نهایت به 2 میلیون
برسه. خب 2 میلیون اگه 4 برابر یا 5 برابر بیشتر باشه، باید بشه 8 میلیون یا 10 میلیون شون در بیاد.
ایشون یه حسابای بانکی دیگه هم دارن که ماهانه سود هم از اونا میگیرن، اما من نمیدونم چقدر سود میگیرن. یعنی من فقط درآمد 5 میلیونی که با شرکت‌ها داره رو میدونم. از حسابهای دیگه‌اش من اطلاعی ندارم، اما میدونم درآمد دارن.
نظر هر دوی شما راجع به بچه چیه؟
اون دوست داره که زود بچه دار بشه، یعنی بچه رو خیلی دوست داره، اما من نه.
یعنی چی نه؟
یعنی من دوست ندارم که سریع بعد از عروسی بچه دار بشم.
چرا؟
من از اول 3-4 سال دیگه بچه دار بشم.
چرا؟
خب چون میگم که یکی این که یه بخشش اینه که میگم خب از زندگی دو نفرمون لذت ببریم، یه بخشش اینه که میگم که تفاهم برسیم با هم. میگم
تفاهمت معنی داره ولی از زندگی دو نفر لذت ببریم گویی وقتی
اول به تفاهم برسیم بعد اون لذت ها رو ببریم بعد بچه رو بیاد.
به من بفرمایید که چرا اومدن بچه لذت ها رو خراب میکنه؟
لذت ها رو خراب نمیکنه، اومدن بچه لذت رو دوچندان میکنه، در صورتی که شرایط برای بچه مناسب باشه، یعنی بچه دوچار مشکل نشه، من و اون با هم درگیر باشیم، بچه همین وسط بیاد و یا آسیب.
نه یه سری همینجوری حرف میزنی عزیز، معنی نداره. آدم یا باورش اینه که بدون بچه لذتش بیشتره یا کمتره دیگه، ولی شرط که نمیذاره. خب بچه هم نباشه، آدم با هم توافق نشه، از زندگیش لذت نمیبره. نه ببین،
نه من مخالف بچه نیستم، من مخالف زود بچه دار شدنم.
من بحثم با توی نیستم، حتی حرفارم نمیگیری عزیز من. ببین برای که متای برای شنونده ها روشن بشه، من برگردم بگم نمیخوام الان بچه داشت باشم، میخوام از زندگیم لذت ببرم، معناش اینه که وقتی بچه بیاد اون لذت ها تموم میشه. اگر تو معتقدی با اومدن بچه لذت ها اضافه میشه، که این حرف درست نیست. بعد میگه به این شرط وقتی بچه میاد لذت ها بیشتر میشه که رابطه خوب باشه. خب اگر الان هم رابطه بد باشه، لذت های بدون بچه هم خرابه. نمیدونم عزیز، من فکر میکنم شما...
نه من توی باورم یه لذت دو نفره گذاشتم، یه لذت با بچه گذاشتم.
اصلا معنی نمیده.
آدم ابتدای زندگیش یه سری لذت های زن شوهری داره و بعد بچه هم که میاد یه سری لذت هایی با بچه با اومدن بچه وجود داره. من از این جهت گفتم.
یعنی اینا با هم در تضادن؟
در تضاد نیستن.
ولی نیستن که نیستن. متفاوتن؟
ولی دنباله همن.
Okay. خب حالا پرسش شد از من این که چه کنی، من نمیدونم عزیز، برای این که واقعا این حرفایی که تو میزنی اگر قبل از ازدواج یا عقد بود میگفتم حالا که دودلی سب کن یا برید مشاوره یا رها کن. تو رفتی عقد کردی، یه سال خوردهی گذشته بعد از عقد، اونم توی جامعه مانند ایران که برچسب عقد رود میخوره، تو بخوای بری طلاق بگیری جایش سوال داره. دوم، ایشون اگر مقاومت و مخالفت کنه مدتی میتونه کارتون به دلایل قوانین ایران طول بکشه و یا به این راحتی ها به آخر نرسه. درسته؟ چک کردی ببینی آره. که از نظر قانونی اگر ایشون نخواد همکاری کنه چی میشه؟
درسته، خب خیلی طول میشه، شاید مجبور بشم بخوام ایشون دادگاه نیاد، بخوام قیابی طلاق بگیرم که اونم خودش حلوشه دو سال طول میکشم.
ایشون دادگاه میاد میگه من زنم رو دوست دارم میخوام بمونم، حالی چه کار میکنه؟
میتونه این کارم بکنه، میتونه اذیتم کنه و نیاد این کارو نکنه.
منم به حرفم همینه. خب اما
آقای دکتر، الان حرف من این بود که با این خصلتایی که ازش گفتم و این خصلتای دیگه هم بود، من نمیدونم اصلا ادامه بدم باهاش یا نه، به خاطر همین از شما کمک خواهم.
آخه عزیز من، اصلا حرفات واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست، قربونت نیست. ببین تو تقریبا اذیت نشو، تقریبا همه سوالای منو یه جوری جواب میدی که بیشتر کودکانه و امیدوارم کسایی که بچه آخرن خیلی از بچه آخریست، ای دلت بخواد یه لغتی هم براش هست، ولی نمیخوام به کار بره. آخه اینا استدلالای درستی نیست. من دقیقاً به تو آپشن رو میگم که ایشون میتونه موافقت کنه با طلاق، میتونه نکنه. میگم میتونه، آیا چک کردی؟ بعدم شاید ایشون اگه بخواد طول بده میتونه کار است ببری، مدت ها این گونه باشه. شما میگی ممکنه نیاد، بعد من باید برم دنبال طلاق غیابی دو سال. نه چرا اون سناریو یا احتمال یا گزینه بدتر رو نمیگی که میاد و میجنگه و میگه من نمیخوام طلاق بدم؟ معرفم اینه که تو اون شرایط تو چه میکنی؟ باز جمله رو تکرار میکنم، اگه شما طلاق ازدواج نکرده بودید، من فکر میکردم انتخاب احتمالا درستی نیست، نه به خاطر ایشون، به خاطر ترکیب دوتاتون. ولی حالا که اومدید و قبول کردید و وارد عقد کردید، یه سال خورده گذشته، این حرفایی که میزنید باید بیش از این مطمئن باشید که چی کار میخواید بکنید. بعد شما یه دفعه وسطش هم یه چیزی پرتاب میکنید که دوستش دارم. یعنی میدونید این موضوع ترکیب عجیبی شما دارید. آدم ها قراره،
یعنی آقای دکتر، دوست داشتنه نسبت به اون دوست داشتنه اوله هی ازش کمتر شد.
همیشه نمیتونه اون باشه، اون اصلا هیچ وقت اینا شبیه هم نیستن. ازم رابطه زن و شوهر مثل رابطه بزرگ شوهر یه بچه است. شیش ماه هش با 6 سالش، با 16 سالش، با 66 سالش متفاوته، ولی همش بچه هست. قرار نیست
اون نخواستیده، اون من از خودش ندونه.
یعنی
من هر چقدر پیش سمتش رفتم، باش صمیمی بودم، همه جوره کنارش، اون نخواست.
پس
اون
چرا دوستش داری؟ پس یادم که تو رو نمیخواد، چرا دوستش داری؟
میگم کمتر شده، انقدر کمتر شده که دیگه یعنی راضی شدم که یه وقتایی به این دو بار اقدام کردم که ازش جدا شم.
من سوالم این نیست، من میگم چرا هنوز میگی الان داری به من میگی هنوز دوستش دارم؟
یه جورایی شاید آقای دکتر بهش وابسته
اصلا معنی نمیده،
یاد از خودم باشه که بهش وابسته شدم.
آدم وقتی یک چیزی رو ادعا میکنه باید خودش بدونه چرا وابستگیه یا دوست داشتن. دوست داشتن با وابستگی متفاوته عزیز. به من بگی من برام جدایی سخته، به وابستگی مرتبط
سخته. دقیقا از دست دادن برام خیلی سخته، نمیتونم یه چیزی رو از دست بدم.
بنابراین منم
و همیشه به جدایی همیشه میگم که بعد از جدایی یه تنهایی خیلی بزرگی هست.
شما اینقدر تئوری صادر نکن آخه، چه مقدار تئوریسین شدی، من نمیدونم این از کجا اومده. به هر حال نمیدونم عزیز، این چیزیست که پیشنهاد من به تو اینه که اگر ایشون رضایت میده دوتایی برید پرو روانشناس، مطمئن بشید که اگر مسائل و مشکلاتی دارید اگه میتونید حل کنید حل کنید، اگه نمیتونید با شناخت بیشتری که از خودتون و همدیگه و رابطه پیدا میکنید با یک رضایت و توافقی جدا بشید، مثلا حالا که موضوع مطرح شده. بعدم با یه وکیل هم صحبت کنید ببینید آیا اگر ایشون بخواد مقاومت و مخالفت کنه چقدر میتونید گیر بیفتید و گرفتار بشید. به هر حال همه جوانب و اطراف رو در نظر بگیرید. ضمناً برای من تعجب آورم کمی هست که چطور مادر شما اینقدر محکم نیستاری که شما رو نظر عقد کنید، ولی حالا با این حرفایی که شما بهش زدید، مثلا حرفش اینه که جدا شو و میخواد یه دختری رو که ازدواج کرده یا عقد کرده برگردونه خونه والا دنبال همسر دیگه ای بگردی. یک کمی اینا تو جامعه ایران برای من سوال برانگیز عزیز. بنابراین حتما اگر ایشون هم رضایت بده که خیلی خیلی خوبه، با یه روانشناس خوب آقا و خانمش هم فرقی نمیکنه کار کنید ببینید به کجا میرسید. امیدوارم
هر چی خیلی رضایت نمیده. رفتم آقای دکتر دیگه رضایت نداد، من خودم تنهایی دیگه
میرفتم. بنابراین ببینید
دیگه
بنابراین ببینید دکترتون بهتون چی میگه. دکتر خوبیه، به هر حال اون به شمای تنها هم میتونه با توجه به اینکه یک بار او رو دیده میتونه کمک کنه. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته، ولی من جوابی براتون که حتی هیچ وقت ندارم که این کارو بکنین یا نکنین، ولی برای منم کاملا موضوع مبهمه و نامشخص و متاسفانه این رو میدونم که انتخاب شما بین بد و بدتره. شما انتخاب میان خوب و بد یا خوب و بهتر ندارید. بنابراین مواظب باشید.
آقای دکتر بیشتر کمکم میکردید، پیش مشاوره های خیلی زیادی رفتم، اصلا هیچ کمکی نتونستم.
آخه هیچ کس نمیتونه به تو باید.
من آقای دکتر من خیلی الان سردرگمم، نمیدونم
بزیزم برای اینکه اصلا سردرگم نیستی، حرفای خودت نشونه گمراهی خودت. سردرگم نیستی عزیزم، من با یک کسی عقد کردم، میخوام ازش جدا بشم ولی هنوز دوستش دارم. خنده داره این حرف.
نه میگم نمیدونم که جدا بشم یا بمونم ادامه بدم، بین این دو راه
بیشترم. نه اصلا من تو رو باور نمیدونم عزیز من. من میگم حرفای تو با هم نمیخونه. آدم با یک کسی که عقد کرده دوستش داره، دوستش داره که فکر جدایی نداره، به هر دلیل وابستگیه. آخه این حرف رو نمیتونی بزنی، تو نمیتونی بگی من دوستش دارم. این حرف تو همین گفتی ازش بدم میاد. آخه آدم باید از کسی بدش بیاد که بخواد جدا بشه. آدم به صرف این کنم یکی دوست داره که چون فکر بکنم آینده چی میشه، که نمیشه قربونه. مثلا همچی چیز نشنیدم. حرف اینه که تو وقتی کسی با کسی ازدواج میکنی باید به یه جایی برسی که تحمل اون آدم، بودن با اون آدم، حضورش آزاردهنده است. ترجیح میدی که وقتی میگه ساعت 5 میام بعدا زنگ بزنه بگه ساعت 9 میام، خب الحمدلله 4 ساعتم دیرتر میام. یه همچی چیزی اسمش میشه من یه کسی رو نمیخوام، ولی این که من هنوز دوستش دارم که آخه نمیخوره با این. اگه همینجوری یه چیزی میگی خب اون یه قصه دیگریست. با یکی خود صحبت کن، اگر همسرت هم نمیاد خودت لطفاً و حتما برو ببین چه میکنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحال هستم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم بسیار ممنونم که این همه مدت روی خط ماندید. بفرمایید.
مرسی، متشکرم. من یه سوالی در مورد دخترم داشتم. و
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من یک بچه دارم، همین دختره، و به زودی 16 سالش میشه. بعد اینو من حقیقتش دختر بیولوژی که خودم نیست، ولی از بسیسی ایران آداب کردم موقع که حدود 6 سالش بود.
قبلش کجا بوده؟
قبلش 3 سال 2 سال و نیم اینا توی شیرخوارگاه بود. قبل اونم با حقیقتش خوب نمیدونم، چون داستانهای متفاوت شنیدم و حقیقتش هم به ما کسی چیزی نگفته، از بسیسیان نگفتن چیزی.
ولی بچه‌ای بود که در ایران بود، درسته؟
بله، ایران توی شیرخوارگاه بود. بله، قبلش توی خانواده بود. حالا به چه طریقی میاد توی بسیسی، توی شیرخوارگاه، و به فرزند خوندگی میدم که این بچه اولین بچه بود که من دیدم و انقدر دلم نشست که دیگه همونجا تموم شده بود. بعد
شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 51 سالمه، همسرم البته اکس الان 60 سالشه.
شما جدا شدید هستم؟
بله، ما 4 سال پیش جدا شدیم به خاطر اختلاف سلیقه‌ای که داشتیم در تربیت بچه. بعد اینجوری میتونم داستان رو شروع کنم که موقعی که من این بچه رو گرفتم یه 7 ماهی ایران بودم به خاطر زمان آزمایشیش. و این بچه هرچند که اوایل خیلی مشکلات داشت از نظر خوابش و همش از خواب میپرید، خوابای وحشتناک میدید، ولی یواش یواش توی اون 6-7 ماه این کاملا حالت عادی شده بود. میومد 11 میخوابید خودش، بعد به من همه جا کمک میکرد، اصلا حالت کاملا عادی. تا اینکه پدره اومد، ما اروپا زندگی میکنیم.
و شما رو پذیرفت راحت و آسوده؟
بله، منو خیلی راحت. بعد حقیقتش منم دیگه 10 سالی بود به برنامه شما گوش میکردم تقریبا، خیلی یه جور راحت بود برام ارتباط برقرار کردم. و اونم خیلی بچه بود که سریع ارتباط برقرار میکرد اینا. بعد تا پدر اومد توی زندگی این، همون ماهی که قرار بود ایران مسائل دادگاهیمونو تموم کنیم سر کاغذ و امضا اومده بود، پدر از همون روز اول شروع کرد همه اختیارات تصمیم گیری رو به بچه بده، به این شکل که مثلا اگر بچه کفشش رو میخواست ببنده و من منتظر بودم خودش ببنده، بعد یه ذره مثلا تا پدر اومد، چون البته من با روانشناس صحبت کرده بودم، گفته بودم باید دیگه شروع کنم تربیتشو و منتظر بشم خودش کاراشو انجام بده، ولی پدر تا اومد گفت نه، تو سخت گیری میکنی، بذار من ببندم. بعد و هر کاری که این بچه گفت همون انجام داد. این منجر شد به این که بچه تمام مسائل زندگی خودش رو و حتی ما رو تصمیم بگیره. تا اینکه همین 4 سال پیش من دیگه خیلی خسته شدم. البته خب خود پدرم همچین روشش اصلا درست نبود و مسائل دیگه ای بود، ولی خب دیگه 4 سال پیش من جدا شدم، بچه من پیش پدره به خاطر مسائل مختلف. البته من یه خونه نزدیک تهیه کردم و با هم اداره میکردیم بچه رو.
شما چرا خودتون صاحب فرزند نشد؟
والا خیلی دیر به فکر افتادم اینجوری بگم. خیلی دیر به فکر افتادم چون مشغول درس و کار و اینا بودم، واقعیت شرایطم همچین خیلی مساعد ندیدم که بتونم یه بچه رو بخوام بزرگ کنم، یعنی به این دنیا بیارم تو اون شرایط. بعد ولی موقع که این بچه رو برمیداشیم موضوع رو مطرح کردم با همسرم که اگر ما نتونستیم با هم دیگه کنار بیاییم میتونیم یکیمون بچه رو تربیت کنیم. و اون
آخه شما در سن 35 سالگی رفتید بچه ادابت کردید؟
بله.
شما در سن 35 سالگی رفتید بچه ادابت کردید؟
بله. من چهل سالم بود دیگه. بله.
پای چهل بود که الان باید 56 باشید؟
نه، بچه 6 ساله بود موقع که ما آدابتش کردیم.
آیسی، نه حالا فهمیدم. بله. شما چقدر درس میخونید که تا 45-6 سالگی درس میخونید؟
نه، درس رو تا اون موقع نمیخونم تا 40 سالگی، ولی من مثلا تا 37 سالگی ما هیچ کدوممون بچه نمیخواستیم. بعد یکی دو سال آخر که میخواستیم دیگه امکانش نبود چون همش مثلا از کورس اینا استفاده شده بود دیگه چیز نشد.
خب حالا من فقط بذار اینو ببینم درست فهمیدم، دخترتون با پدرش در زندگی میکنه 4 ساله؟
بله. البته ظاهرن با پدرش زندگی میکنه، ولی یعنی تقریبا همه کاراش رو من انجام میدم، همه کارهایی که خب باید کسی انجام بده، از جمله هرچی هست که گرفتنی هست براش. یا
آیا شما طلاقتون رو قانونی و مذهبی هم کردی؟
بله.
آیا جدایی و طلاقتون با همسرتون نهایی شده قانونن و یا اینکه نه فقط جدا شد؟
بله، نه نهایی شده، همون موقع هم شده بود.
خب مشکل چیه؟ بذار بریم سراغ اونو ولش کنیم. مشکل تون با دختر چیه؟ با دختر؟
بله. مشکل من اینه که موقعی که از موقعی که این اونجا زندگی کرده، به جز سال اول که همه ساعات بیکار، یعنی بعد از مدرسهش رو میمد پیش من، بعدش دیگه نیومد بچه و بیشتر مدرسهش هم خیلی بدتر شد، یعنی نمی رفت مدرسه چون مدرسه اصلا ازش، ببینید این بچه بود که یه سری مشکلاتی داشت از نظر آتیسیس که یه همچین چیزایی داره. بعد رابطه دو نفر رو فقط میتونه اداره کنه، نه بیشتر رو، و مدرسه نتونست اون کار لازم رو روش انجام بده. این رفته رفته از مدرسه اومد، نرفت مدرسه، عوضش عصرها رفت بیرون، یعنی مثلا یه 10 ساعت هر روز بیرون بود، ساعت 3 نصف شب میومد خونه و پدر اینو به من نمیگفت. البته من میدونستم، همش تعقیب میکردم هر روز، ولی جواب تلفنامو نمیداد، میفهمیدم بله نیومده که نمیده. بعد تا اینکه این سالی که گذشت از فبراری مسائل خیلی بزرگتر شد، چند بار پشت سر هم اینو به شدت کتک زدم، بچه رو بیرون گروهی کسایی بودن که گروهی، البته دلیل اینکه بچه من رفته بود توی این مثلا این آدم ها رو دیده بود، همشون در همه موارد دوستش بوده، که مثلا یک دوستی بود یادمه یه بار اول که کتک خورده بود دوستش یک کمکی نیاز داشت، قرار بود با یک کسی ببینه با هم صحبت کنن، بعد عوض دو نفر اومده بودن 6 نفر، 4 تاشون پسر بود به قصد کتک اومده بودن. این دوسته هیچیش نشده بود، بچه منو روی زمین انداخته بودن، نزدیک جنگل هم هست خونه، بعد یعنی صافم نیست، بعد با کفشای پاییزی زمستونی 4 تا پسر افتاده بودن روی جون دخترم و سرش رو صورتش رو به قدری که خون اومده بود. درست همین روزی که این اتفاق افتاد من خودم پیش اونا بودم، بعد پدره که اومد دیگه من رفتم، حدودای 6:30 اینا بود.
چرا اداره پلیس نرفت؟
بله؟
چرا پلیس نرفته؟
آخه ما نمیدونستیم که اون موقع، من که نمیدونستم، شیش و نیم که از خونه اومدم بیرون به پدره گفتم مواظبش باش چون احتمال داره یه برنامه ای باشه، چون من تلفناشو میشنیدم با دوستش اینا. بعد پدره که خونه نشسته این بچه ها رو یه ساعت اونجا زدن، ولی پدره حواسش نبوده، هرچند که خونه یه خونه ایه که قشنگ پنجرهاش بزرگه، دیده میشه اطراف. بعد این یک نمونهش بود. هفته بعدش یک برنامه دیگه پیش اومد که دیگه بدتر بود. بعد چند هفته و بعد ما که به پلیس گزارش دادیم اینو تهدید کردن که خودتو میکشیم، پدر مادرت هم میکشیم. بعد این باعث شد که من حقیقتش با اورژانس اجتماعی تماس بگیرم که اینها بعدن بچه رو به خاطر ناامنیش گرفتن از ما. سوالی که من الان دارم اینه که بچه احتمالاً یکی دو ماه دیگه برمیگرده پیش ما و مطمئناً میخواد بره پیش پدرش، ولی من چجوری میتونم یه کاری کنم که حقیقتش نره اونجا، چون بچه خودش میخواد پیش پدره باشه.
شما کاری نمیتونید بکنید عزیزم. شما کاری نمیتونید بکنید. بچه ایست که بزرگه، بعدم میگه میخوام با پدرم باشم، نه مادرم، پدر مادرم از هم جدا شدم، مگر اینکه شما برید دادگاه، دادگاه یه حکمی بده که مدت بیاد اونجا، که اتفاقا نه درسته نه میاد. بنابراین شما کاری نمیتونید بکنید.
ببینید، نه که مشکلاتی داره، راحت سوء استفاده میشه ازش،
میدونم. و شما نشون میده خیلی واقع بینانه و عاقلانه از اول تا به حال هیچ کاری نکرد.
برای این که میدونید، دلیل این که من زیاد اصرار نکردم این بود که بچه به خاطر مشکلاتش فقط با یه نفر میتونه.
من متوجه هم چی میگید، یعنی حرفی نیست. اگر یه بچه آتیزم داره یا در خودماندگی داره، بعد هم یه بچه ایست که اون سرنوشت رو 6 سال اول داشته، بعد هم اومده یه مدتی باشه ما زندگی کردش، به 5-6 سال زندگی بوده که حتما توش اختلاف بوده و 4 سال جدا شدید، بعد اون رفته با پدرش در اروپا زندگی میکنه، بعد درگیر روابطی از این قبیله که بچه ها باش چنین میکنن، بعد اینقدر کار خرابه که سازمان های دولتی درگیر میشن، اون رو از شما میگیرن، از پدرش میگیرن، حالا نگه میدارن، بعد بر میگردونن. شما اصلا شرایط عادی ندارید عزیز. ادعای پدری و مادری بخواید بکنید و از همون آغاز هم مقدار این کار شما نداشتن بچه و اداب کردنتون توی سن بالا، به توجه به اینکه نمیدونید اصلا سابقه خانوادگیش چیه، زمینای ارثیش چیه، همه اینا به هر حال انتخابای تند و تیزی بوده که انجام دادید. اینکه من بفرمایید من چی کار میتونم بکنم، من فکر کنم هیچ، یعنی واقعا در اینجا برمیگرده به قوانین و مقررات که من نمیدونم، برمیگرده به خواسته دخترتون که من نمیدونم، برمیگرده اگر بری دادگاه، حکمی که دادگاه صادر میکنه که مثلا پرو شما مفته یکی دو روز بیاد، اصلا اون بخواد بیاد یا نیاد، اگر نیومد شما چی کار میکنی؟ هیچی عزیز. شما در حقیقت یه زندگی رو یه جوری پیش آوردی تا به حال که خوب نبوده، حالا هم یه جواب بد و منفی دارید میگیرید ازش.
درسته. ببینیم واقعیتش، خب بعضی چیزا دست خود آدم نیست.
من اصلا کاری به اون ندارم. الان هم نیست. اینو بپذیرید. الان هم دست شما نیست.
آخه ببینیم چرا. مثلا این الان خونه‌ای که رفته شروع کرده همکاری کردن با اونا رو. البته چون میترسه. میترسه که خب، یعنی میگه مامان، فهمیدم که خب جدی بود هر چیزی شما میگفتین. ما خیلی، یعنی بهش میگفتیم مثلا فرزن مدرسهشو هرچی خواستیم عوض کنیم قبول نکرد.
حالا وارد جزئیات نشید عزیزم. خب حالا آخه نتیجه چی؟ میخواد بیاد پر شما؟ نه
آخه
عزیزم، نه آخه عزیزم، آخه شما همش با یه مقدار با واقعیت جنگیدید، نخواستید قبول کنید واقعیتو. شما در یه جایی هستید، من توضیح دادم، دادگاه رو نمیدونم، مسئولین دولتی رو نمیدونم، اگر دخترتون نمیخواد بیاد پلوی شما و شما این نخواهید از دادگاه و قدرت دولتی استفاده کنید که او رو بیاد پلو خودتون، انتخاب اونه. و همین، اینکه پدرش رفتارش درسته یا غلطه، خب یه واقعیت سخت و تلخی است که برای بچه بیگناهی که از کودکی آسیب دیده همچنان این آسیب ادامه داره عزیز. بیماری هم که داره، ولی اینکه شما فکر کنید بیاد پروی من بیشتر مواظب و مراقبش هستم بالش بهتر میشه، بده پرو پدرش وضعش بدتر میشه، میتونه یه واقعیت باشه، ولی من شما که کاری نمیتونیم بکنیم.
من از طریق وکیل میتونم این کارو بکنم، البته باشون تماس گرفتم.
ولی من عرض کردم آخرش عزیزم، آخرش من یکی این باید
بله گفتم شما
حکم صادر میکنم، بعد دختر میگه نمیام تموم میشه. من قوانین تازه نمیدونم، اصلا بیاد حکم صادر کنن که شاید نکنه. بعد اصلا حکم صادر کردن که هفته دو روزم بیاد پرو شما، گفت نمیام. شما چیکار میگید؟ میگید داره پلیس شکایت میکنه از دختر همسر سابقتون، به جای نمیشه همسر سابقتون میگه در زده اومده تو.
ببین همسر سابق هم شما رو خیلی قبول
نه دارم. من کاری به اون ندارم، من حرفی نمیتونم بزنم عزیز.
نه ببینید، به خاطر بچه و خودشون هم میدونن که نتونستم و نمیتونم.
آیا قبول دارن شما میتونید و برای او بهتری؟
بله من مطمئنم.
نه ایشون قبول دارن که صلاح اینه که بچه بیاد پرو، یک دخترتون میخواد بیاد پرو شما، دو صلاح اینه که پرو شما باشه تا پرویشون.
بله اوکی. این پدره میتونه اگه بخواد یه کاری کنه.
نه بسار با هم مخروط نکنید.
بله؟
نه شما عزیزم، شما بازم غیر واقع بینانه موضوع نگاه میکنید. من دارم به شما میگم، یک پدر قبول داره شما بهتر از او هستید برای دخترتون، دو دخترتون حاضر بیاد پرو شما، حتما جوابتون بر اساس حرفی که من زدم در دو تا منفی یا نه. خب نمیشه
این که من ترسم اینه که بچه
من مطمئنم ترستون درسته عزیزم. ترستون درسته ولی شما من نشون ند. اصلا من قبول میکنم نظر شما هم درسته، دختر پروی شما باشه حتما اوضاع و حالش و وضعش بهتره، سرنمش بهتری هم داره، اصلا قبول، ولی نه دختر میخواد نه پدر.
ولی خب من
اگر
از
طریق
قانون بتونم این کار انجام بدم.
برید ولی وقتی نایمت چی کار میکنین عزیزم؟ ببینید بازی رو
ولی ببینید پدره میتونه مثلا با رفتارش یه کاری بکنه که بچه نره زیاد اونجا، یعنی اصلا نخواد بره. میتونه اگه بخواد میتونه، یعنی یه کسی حتی یه روانشناسی به من گفت پدره بگه من یه مدت میرم ماموریت خارج.
عزیز شما اصلا گوش نمی کنید به حرف پدر، نمیخواد این کارو بکنه، قبول نداره بدادش دست شما. ای شما به من گفتید پدرش دلش بخواد به من بده، بیا راه پیدا کنیم که چیکار کنه پدر که دختر بیاد به سمت من، حرفتون درست بود.
آخه ببینید حقیقتش من متوجه صحبت شما هستم، ولی
نه نیستی.
من خودم
نه نیستی. معلومه گناهکاری، بلکه همین کاراتون اشتباه بود هر دو.
دقیقاً ببینید بچه رو من آداپت کردم، البته اونم موفق بود ولی همه کاراشو من انجام دادم.
من اصلا باز نمیفهمم شما رو عزیزم.
و من ببینید ما اگه یه اتفاقی سر بچه بیاد من خودم رو مقصر میدونم.
بسیار خوب، بدونید فرقی نمیکنه در ماجرا.
آخه حیف بچه خیلی
من اصلا نه اصلا شما هیچ ارتباطی، شما اصلا حرفاتون قربونتون، شما اصلا با یه دنیای ذهنی عجیب و غریبی دارید، نیست این واقعیت عزیز من. بچه نمیخواد بیاد پر شما، پدرش هم نمیخواد بدتش به شما، قانون هم نمیده. اگرم قانون بده، من چند دفعه بگم اگر بچه نیمد شما نمیتونید کاری بکنید، ول کنید. از آغاز اشتباه بوده همه این کارا، همچنان هم هست. متاسفم از جز اصلا نظر شما درست مثلا شک نمی کنم که حرف شما درسته، ولی وقتی نمیشه کار، مثل که من برگرم میگم من دوست دارم پدر مادرم زنده باشه، خب نیست، مدت هاست فوت کردم، تموم شد. این که دیگه جنگیدن نداره عزیز، برابر این موازی به خود رو باشه. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه دو ساعت و ربعی هست من پشت خط هم.
شما ساعتتون خوبه، من چهار شروع کردم الانم 5-6 دقیقه است، یک ساعت و 6 دقیقه. مگر اینکه شما ساعتهای دیگری که منتظر کس دیگه بودید به حساب من بگذارید.
نه اینطور نیست. من یه ساعت قبلش زنگ زدم گفتم اشکال نداره رو خدمت، گفتم نه من امروز باید حتما صحبت کنم دیگه. که خدا رو شکر قسمت شدم من به شما شنیدم، ازتون تشکر میکنم، همچنین از شنونده‌هاتون، همچنین از چیزایی که قبل تو یوتیوب بعدم پوش دادم به این کانورسیشن ما.
به هر حال از اونها من تشکر میکنین، معلوم شد تشکر منم در حد همونهاییست که فوش میدم، خیلی ممنون.
اختیار داریم
مال من مخصوصه. اوکی خب بفرمایید.
مال شما مخصوصه، سلامت باشید. آقای دکتر من مشکلی که دارم، من اگه بخوام یه بیوگرافی از خودم بگم، من بچه اول خانوادم، یه خواهر کوچیکتر دارم که 6 سال از من کوچیکتره. الان 4 ساله که آمریکا هستم، ایران ریاضی میخوندم شریف، اومدم اینجا برای پی‌اچ‌دی ریاضی، یه خود مطالعه کردم دیدم که خب بازار کارش اونقدر که باید خوب نیست، من نمیخواستم آکادمی کار کنم، رشتم رو عوض کردم، دبل میجر کردم، مستر استاتیستیکم رو گرفتم، الان سال آخر پی‌اچ‌دی اینداستریال هستم، اینداستریال انجینیرینگ. چیزی که میخواستم بگم و خیلی داره من رو اذیت میکنه، این دو قطبی به معنی دو قطبی که شما میگین تو پزشکی شاید نباشه. من خیلی هدف میذارم تو زندگی و وقتی به هدفم میرسم تمام طول مدت خوشحالم، با انگیزم، به محض اینکه به هدف میرسم بیشتر از 2-3 ساعت خوشحال نیستم، بلکه افسردگی شدیدی میگیرم.
افسردگی چرا؟
احساس پوچی میکنم. خب حالا که چی؟ خب الان این شد که چی؟ این اپریشیت نمی کنم اون چیزی که به دست میارم و نمیدونم مشکلش چیه.
نه دستب کنین، این که اپریشیت نمی کنین چیزی رو به دست میارید یه مسئله است. این که باز دوباره فکر کنید باید یه هدف دیگه درست کنید و براش کار و کوشش کنید، هم نگران زحمتش هستید هم شدن و نشدنش، الان هم یک کمکی با شاخه به شاخه پریدنتون اون رو نشون میدید، اما به دو قطبیه ارتباطی نداره. فقط من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
خب آخه ببینید یه اشکالتون میدونید چیه؟ اشکالت اینه که بهره هوشیت خیلی بالاست و متاسفانه رفتی ریاضی خوندی. این که میگم متاسفانه، من واقعا تا 3-4 سال قبل یه نگاه و نظری داشتم که آدمایی که ریاضی میخونن به دلیل نظام استدلالی مربوط به اون عاقلن و واقع بین، یعنی واقع بینی و عقل و استدلاله به من میگفت که کسانی که ریاضی خوندن اونجا. ظرف 3 سال گذشته شاید یه 20 نفر کسانی که لیسانس، فوق لیسانس و دکترای ریاضی داشتن رو خط آمدن و همه من نشون دادن که در جهان تجرید و انتزاع، یعنی ابستراکشن، خیلی خوبن، ولی اپلیکیشنشون در زندگی یه دفعه همه چیز رو به هم میرزه و خراب میکنه. یعنی اونجا اصلا یه مرتبه متوجه شدن مثل آدم های رویایی هستن که یا در میان ابرها و قله ها زندگی میکنن که بیشتر به حالت منی که الان تو هم حرفی که میزنی همینه، بعد یه دفعه با واقعیت های جور روبرو میشن، از بالای کوه میافتن تو دره و حالا اون مرحله رو دارن. ولی تو رو الان دقیقا همون میبینم عزیز، برای که اولا نشون میده دختری هستی با بهره هوشی بالا، خود این اضافه میکنه چون ریاضی خونی، خود این اضافه میکنه به این که بهره هوشی تو بیش از حده، بنابراین در جهان تو میخوای اهمیتی، ارزشی، معنی و یا حتی اولویتی متفاوت از بقیه داشته باشی، اما با ملاکای دیگران میره یه جایی بعد میبینی که چیزی توش نبود، یعنی حرف اینه که ای بابا همش همین بود و این اون چیزیست که اذیتت میکنه. یعنی تو آمدی در یه جهانی که آدمای متوسط، حتی برخی از وقت متوسط رو به پایین، قواعد و قوانینشو گذاشتن، تازه این قواعد و قوانین 20 30 40 50 سال عقب افتاده است، تو مجبوری خودتو یه جوری سازگار کنی، چون فکر کنی مثلا دخترم هستی و فرزند اولم هستی، یه مقدار بیشتر میخوای مانند بزرگ سالا باشی، این کارو میکنی، ولی آخرش به یه مقدار هیچیش میرسی که البته اون جنبه هیچیش جنبه خالی هر چیزی یا بد و منفی هر چیزی. برای که فقط یه مثالی بذارم، اصلا مثال قشنگی هم نیست، یا آدمی رو تو میبینی با همه جنبه انسانیش ولی مطفوع هم داره، ولی تو یه زمینه بد و منفی هم به همین خاطر پیدا میکنی که به اون توجه میکنی، و الا این حرفایی که تو من میزنی البته یه آسیب بین 3-6 سالگی هم هست که موفقیت‌های خودت رو قدر نمی‌دونی و فکر کنی اونقدر نیستن، که البته اون برمیگرده به این مقدار انتظار پدر و مادر دستو که حالا شاید به اونجا برگردی. فقط چیزی که میخوام به تو بگم این عزیز، که تو قرار نیست با قواعد و قوانین مردمان عادی کنی. درست مثل این که مثلا فرض کنیم ما در یه شهری هستیم که مردم به خوبی مثلا نمیبینن، به خوبی اتومبیلاشون نیست، جاده خیلی بده و اومدن مثلا متوسط سرعت یا حد اکثر سرعت گشتن 10 مایل و خب تو با یه ماشین خیلی خوب اصلا حسرت سر میره که این ماشینی که میتونه 100 مایل بره حالا با 10 مایلی بره و این تفاوت هست که برخی از اوقات مسئله آفرینه. حالا با توجه به این حرفا به من هر جوش که دلت میخواد، موافقتت، مخالفتت، نگاه و نظر متفاوت، سوال دیگری، هرچی به ذهنت میاد و دلت میخواد مطرح کنه.
آقای دکتر من الان مشکلی که دارم اینه که انقدر از اینی که مثلا یهو به هدف برسم بیفتم رو اون دوره که مثلا بخوابم، چون خواب زیادی و مثلا 15 ساعت در روز میخوابم ناراحتم، انقدر از اون میترسم که تو زندگیم تصمیم گرفتم 3-4 تا هدف بذارم. مثلا الان اکتینگ رو شروع کردم، تو اون زمینه دارم کار میکنم شدید، مثلا روزی 3-4 ساعت ورزش، روزی 3-4 ساعت در روز کار میکنم، 5-6 ساعت در روز ریسرچ میکنم. یعنی این چند تا هدف رو گذاشتم به خاطر اینکه استرس اینو دارم که پی اچ دی بگیرم، چون برای اون مدت بیشتری برای اون هدف گذاشتم، اگه بگیرم اون حالت افسردگی بعدش بیشتر میشه.
چرا فکر کنی این افسردگی خوابیدن تو که علامت افسردگی نیست؟ ببین یه چیزی به تو بگم، چرا بچه کوچک در شبان روز 19 حتی 20 ساعت میخوابه فقط 4 ساعت یا 5 ساعت بیداری؟ بچه 2 ماهه، بچه 3 ماهه، نوزاد، علتش این است که حجم اطلاعاتی که به مغزش مخابره میشه احتیاج به زمان بیشتری داره که اینا رو تقسیم بندی کنه، در جای خودش قرار بده. برخی از اوقات خواب سنگین یه همچین حالی در حقیقت به معنی خواب و افسردگی نیست عزیز. فقط تو چون ملاک دینه که ماشین وقتی ماشینه که بره، اون زمانی که میسته که موتورش یخ کنه یا بنزین بزنه، تو فکر کنی از حد خارج شده. بنابراین من خیلی اونو افسردگی نمیبینم، اون رو به این صورت میبینم که تو اولا گول اورینتدی، کاملا پیداست، یعنی دنبال هدفاتی، و بعدم به دلیل همون ذهنیت ریاضی که احتمالات مختلف رو میدی، چون میدونی اصولا اون تصور این که هر چیزی علتش چیه و بعد وزن و بار هر کدوم از اینا چقدره اساس تفکر به یک اعتبار فیزیک و ریاضیه دیگه، که وارد علوم دیگه شده چون با واقعیت جهان مرتبطه، جهانی که هم فیزیکی است هم به زبان ریاضی نوشته شده. من اینو بیشتر در ساختار مغز تو و آموزش و ترینینگ تو میبینم. اما بذار یه ذره به چند تا چیز حاشیه‌ای برسیم. یک، از نظر ظاهر و زیبایی کجایی؟
آقای دکتر من جالبیش اینجاست که خیلی ظاهر کاملا ایرانی دیگه، چشم درشت، دماغ درشت‌تر دارم، یعنی قیافه معمولی ولی زشت نیستم. و چیز جالبی که بهتون بگم اینه که من هیچ وقت مشکل این که نخواسته شدن رو هیچ وقت نداشتم، یعنی همیشه آدم های زیادی بودن دور و برم که من هیچ وقت ترس از این ندارم که باید.
من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من بخوام ببینم، چون تو آخه یه مقدار علامت هیستریانی کنه شون شخصیت هیجانی نمایشی
خیلی زیاد دارم، من واقعا میخواستم بعدش به اون برسیم.
شما فاصله تون با دوتا گفتی هر دوتا دختر هستن؟
من فقط یه خواهر دارم.
یه دونه
خواهر دارم که 6 سال از من
کوچیک‌تره. به من بگو که این مهمه، که تو چقدر به مادر یا پدر به کدام بیشتر نزدیک بودی؟
من خیلی به مادرم نزدیکم، یعنی خیلی.
الان نمیگم، بچگی تو.
از بچگی هم جفتشون سر کار میرفتن.
خب اون بعد. آدم من میخوام ببینم وقتی برادرت گفتی ببخشید اینقدر موضوع اون خواهره، خواهر کوچیکت که متولد شد معمولا مادر درگیر اون میشه به خاطر اینکه شیرخواره است. آیا تو اون زمان نرفتی بیشتر سمت پدره؟
والا من بچگیمون تو که حداقل خودم یادم نمیاد، ولی مامانم اینا میگن که کلا تو بابایی بودی.
خب دقیقا مرد من هم شخصیت هیستریانیک هم میدونی از اونجا میاد. چون ببین هیستریانیک توه، چون من هنوز علائم منیک دیپرشن در تو نمیبینم عزیز، مخصوصا اگر به من بگی که اون حالت افسردگی که تو راجع به شرط میزنی وقتیست که به یه هدفی میرسی. من اونجا بیشتر به عنوان یه آدمی که استراحت میکنه و درستش هم هست بهش نگاه میکنم، مثل کسی که باری رو زمین میذاره میگه آخیش، به این آخیش توه که اونجایی. حالا به من بگو یکی دوتا عیب و ایراد دیگه ای تو چی عزیز؟
یه مشکل دیگه که دارم که خیلی داره منو اذیت میکنه اینه که من مالتی تک میکنم و این خیلی اذیت هم میکنه که چند تا کار رو همزمان میکنم. یعنی من مثلا دارم درس میخونم، صدای شما رو مثلا گوش میکنم، تو یوتیوب مثلا میزنم فالو گوش میکنم، بعد همزمان پشت ذهنم دارم خودم رو جای طرف مقابل میذارم، جوابای شما رو پیش بینی میکنم، همزمان یه فکر دیگه اون ور داره کار میکنم. و اگه من این فیلم یا حالا مثلا اگه تو یوتیوب دارم صدای شما رو گوش میکنم یا فیلم میبینم یا آهنگ میذارم، اگه اینو نذارم نمیتونم درس بخونم، یعنی ذهنم براشفته میشه.
خب آخه اونا اگر حرفای منو شنیدی که میدونی از کجا میاد. ببین عزیز، آدم عادی، یه کمی تو غیر عادی هستی، آدم عادی در هر آن فقط 7 خبر رو میتونه در مغزش پروسس کنه. 7 خبر رو سیستم میتونه پروسس کنه، هر خبر یه 18 ثانیه وقت میخواد برای اینکه بتونه از مرحله توجه تا حافظه بره. بنابراین من و تو در یه ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم، در یه ثانیه 126 خبر. حالا اشکال یادمی مثل تو این که وقتی کتاب میخونی 40 تا 50 تاش میره تو کتاب، خب 80 تاش میمونه. بهترین کار برای که بتونی توجه و تمرکز تو حفظ کنی این که یه چیز دیگه هم مثلا رادیو رو بشنوی، 40 تاش هم بدی به بحث رادیو، 40 تاش هم بدی به خودت جای اون آدم گذاشتن که الان بین من و اون چه داینامیک و پویایی حرکت میکنه. بنابراین هم درستو خوندی، هم منو شنیدی، هم اون آدم رو یه جوری خودتو سر جای او قرار دادی و بنابراین این خیلی عادیه. من اینقدر بچه ها رو پروم آوردن که فقط وقتی کتاب میخوندن که یا موسیقی تو گوششون بود یا تلویزیون تماشا میکردن. علت چه است که ببین یک کسی مثل من توان اینو داره که تمام اون 126 تا اقلا 120 روی موضوع بذاره و در نتیجه احتیاج نه به چیز دیگه داشته باشه و حواسش کاملا اونجا باشه. من رو خط مثلا رادیو حتما 100 تا 110 تاش اونجاست. حتی من با پایین و بالا رفتن صدا، تغییر یه لغت که خواسته اینو بگه اونو گفته، اشتباهی که برخی از وقت اینجا اونجا شده، سرعتی که میگیره یا آهسته میشه کار دارم برای که اون به من کمک کنه. اینی که وقتی یه دوستی میاد میگه من میخوام راجع به دوست دیگم او گفته این سوال ازتون میکنم، میگم اصلا فایده ای نداره. از 100 نفر که رو خط اومدن و خواستن راجع به یکی دیگه حرف بزنن من به هیچ جا نرسیدم، برای که اون آدم رو من میتونم ازش یه تصویر و تصور روانی داشته باشم که بر مبنای اون بتونم نظری داشته باشم عزیز. به همین جهت است که من اگر تو کنفرانس های من تو باشی، من یه شرط فقط در کنفرانس هام دارم، لطفاً با هم حرف نزنید، حواس منو پرت نکنید، برای که من تمام سایکیک انرژی روانی احتیاج دارم. تو اگر سی دی خوشبختی منو بشنوی، مطالعه نشون داد که اگر تو خودتو ببری به اپتیمال اکسپریانس، تجربه مطلوب، که تقریبا مثلا 120 تا 110 تا از اون 126 تا رو به یک کاری اختصاص بدی، از خود آدم تازه و جدیدی میسازی و در مسیر رشد قرار میگیری و احساس خوشبختی اونجا دست میده. علت چمین است که نظم در مغز برقرار میشه، چون هدف من تو در زندگی ایجاد نظم در مغزم و تو اینو از طریق این که به 3 تا کار که هر کدوم مثلا 40 واحد از اون 126 داریم برای اختصاص بی برای این راحت میتونی هر 3 تا کار رو بکنی. و در حالی که بسیاری از مردم اگر کارا مهم و جدی باشه توان اون رو ندارن و مجبورن یه کار بکنن بعد برن کار دیگه. ولی من خودم رو یه مقدار زیادی ترین کردم، مثلا وقتی که دارم کتاب میخونم حواسم اونجاست، تماما اونجاست. اگر یه موضوعی به ذهنم بیاد ردش میکنم، باز بیاد ردش میکنم. اگه دیدم من فشار میاره کتابو میبندم، میگم خیلی خب راجع به این موضوع فکر کن، هر وقت نتیجه گرفتی برگرد سراغ کتابت. ولی این یه مقدار ترینینگ باش داشتم برای که متوجه بودم که چگونه میتونم نظم رو در مغزم برقرار کنم که از کاری که این برم لذت ببرم و در این حال موجب یه رشدی در من بشه تو حرفی که من میزنی معناش اینه که کاراتون یه ذره کمتر از حد توه، یه جوری مشغولش میکنی که فقط وقتو بکشی و در نتیجه مغز پراکنده این ور اونور نره و این بهترین طریقه کنترلشه. خب اگر
من مشکلی که دارم اینه که از بچگی این حالت رو داشتم و ماما اینا سعی میکردم مثلا تلویزیون رو خاموش کنم، بگن که مثلا تو کارتو نکردی نمیتونی برنامه ببینی، دیدن که مثلا من گریدام داره میاد پایین تر، پس میگرفتن که نه خب این داره کارش پیش میره واقعا اینطوری، چرا که اینطور نباشه. و وقتی که من فقط سر یک کار، این خیلی دوست دارم این کار بکنم، بارها سعی کردم خودم رو ترین کنم، ولی وقتی سر یک کارم ذهنم نمیتونه همش 100% سر اون باشه و از پشت انقدر مشکلات ذهنم میاد که اصلا احساس کنم داره اکسپلود میشه. اصلا تنها کاری که میتونم بکنم اینه که دو سه تا کار ایجاد کنم که حداقل هدفمند باشه. میدونیم چی میگم؟
من متوجهم هستم. میدونیم مثل این مونه که مثلا تو یه دونه صندلی میذارم روی ماشین 18 چرخ که 30 تن بار میبره، میگن از لس آنجلس ببر نیویورک. خب تو فکر کنه من با این یه دونه چجوری برم؟ مثلا دو تا صندلی دیگه بگذارید که حداقل ارزش داشته باشه، پول بنزینشو در بیارین هم رو نرد. من کاملا میفهم. روی خط باش، بس پیام ما رو بشین برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. شنگ نجبن بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز
دکتر. خب پس من مسئله قبلی رو میخوام ببندم. شما گفتین که مشکلی نداره اون حالت.
نه من عادی میبینمش. گفتم یه ذره زور اضافت عزیز و به همین جهت هست که به گونه‌ای که ذهنت رو نوعی پر میکنه، تو اگر سی دی خوشبختی منو ببینی، دوست عزیزی که آمدن کنفرانس و بعدن طرح روی جلد رو ریختن، تو یه آدمی رو میبینی که معلوم نیست زن یا مرده، یعنی یه صورت جلو شطرنج، علتش هست که جهان یه قانونی داره، درسته در حقیقت طبیعتی است که بی نظم قانونمنده، یعنی یه قراری گذاشتیم بعد اسمش گذاشتیم قانون، ولی بعدن جلوه پیشانیش یه دونه دره، کنار این در یه آدم ایستاده که دربانی، دو تا تابلو داره قرمز و سبز، حرفش اینه که یه مطلب باید بیاد بره تو مغز، کارشو بکنه بیاد بیرون مطلب دوم. متاسفانه بسیاری از مردم چند تا در دارن بدون درمون، یه دارن که اصلا دیوار نداره، همجوری هجوم افکار روبرو هستن. اما تو از اونایی هست که سه تا مثلا در داری یا دو تا در داری با دو تا دربان، دو تاش رو میذاری بیاد اینجا، ذهنت رو پر میکنه. من یه مقدار توان دارم که یه دره باشم و این رو روش هم کار کردم و به همجز که من مثلا فرض کن دو جور سخنرانی میکنم، یکی سر کنفرانس و کلاسیست که با مردم ارتباط برقرار میکنم، شرطش اینی که توجهشون رو داشته باشم حرف بزنم، یکی این بیارم توی مهمونی ای بسا 500 تا 1000 نفرن اما در روم دارن شام میخورن، من در اونجا ارتباطم رو با مردم قطع میکنم، میرم تو دنیای ذهنی خودم حرفمو میزنم، بنابراین اونجا هم راحتم، ولی دوتاشو نمیتونم انجام بدم. یعنی من نمیتونم برم یه کنفرانسی که آدمو توش حرف بزنم، یا نمیتونم برم توی جایی که فرض کنید که دارن مردم شام میخورن بخوام با مردم ارتباط برقرار کنم، اون مردم میان و میرن، آدم ها ای بسا دارن کشتی میگیرن با تیک گوشتشون یا با مرغشون، من اینکه من انتظار دارم حواسشون به من باشه خنده‌داره. بنابراین وقتی سخنرانی از این قبیله یا قبول نمی کنم یا فقط یه بحث چند دقیقه است به جهتی که دعوت کردن و همین که به هر حال شامشون به هم نریزه، بنابراین اون تفکیک مهم. حالا برو هر جای دیگه، ولی منیک دیپرشن رو بکنم، یه ذره ممکنه حالتهای منیک داشته باشی، پر انرژی باشی. آیا خواهر دیگه تم بنازه تو باهوشه؟
خیلی باهوشه، اون کمتر از من کار میکنه، یعنی من خیلی پشتکار دارم، برخلاف من که هدف میذارم اصلا هدفی نداره تو زندگیش، یعنی اگه بخوام بهت بگم که بخوای چی بابا، میگم من میخوام ازدواج کنم.
خب هدف از این مهمتر چی از این؟ یه اصطلاح آخوندی ها میگن طلب العلم بعد حصول معلوم مذموم، دنبال علم رفتن برای که آدم به معلوم میرسه مسخره است. ایشون کشفشو کرده من وقتی به تو گفتم اون از تو با به اندازه تو باهوشه، فهمیدم از تو خیلی خیلی باهوشه.
نه ولی واقعا مثلا کاری که من صد یه ساله بخوام بکنم مثلا میتونه تو 3 ماه انجام بده واقعا، ولی خب دوست نداره انجام بده اون کار. بله. بعد این قضیه که گفتین هیستریانی که من خودم هم مشکوک شده بودم با توجه به صحبت شما که گوش کرده بودم، حالا یه مشکل بزرگتر اینه که من یه رابطه ای دارم که زن هیستریانی که مرد وسواسیه. حالا الان
خب دیگه اون آقا چند سالشه؟
3 سال از من بزرگتر، 30 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
ایشون استرالیا درس خوندن، محیط زیست یعنی، بعد اینجا الان توی HR کار میکنن.
خب آخرین مدرکشون چیه؟
اینجا هم دوباره دانشجو هست، دانشجوی هیومن ریسورس هست.
خب اینم در چه مقطعی دوره دکترا؟
مستر اونجا مستر خوندن.
خب توانایی های هوشی و آخه یه ذره میدونین که ماجرای دو چرخ سمت راست و چپ اتومبیل چون با تو زندگی کردن کار ساده ای نیست عزیز.
آقای دکتر خوبی این آدم تنها چیزش اینه که من خیلی دوست دارم که آدم معمولیه، چون من شما میدونید دانشجوی شریف همشون آدمای غیر عادی ان تا حدی.
یعنی
من انقدر آدم غیر عادی دور و برم دیدم، همیشه دنبال یه کسی بودم که شبیه آدمای معمولی باشه. خیلی
من خودم حالا که گفتی بذار یه درد دل کوچولو بکنم. من اون زمانی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم یه گفتگوهای بود قبل از انقلاب بود، قرار شد اون موقع اسمش بستاب دانشگاه صنعتی آریامهر بود دیگه. گفتگو این شد که ما بریم یه درسی بدیم به رشته سال سوم و چهارم برق تحت عنوان روانشناسی جامعه شناسی ایران. منم به هر حال نمیخواستم ولی حالا کاری به جزئیات ندارم، رفتم اونجا. رفتم سر کلاس، خب یه چیزی نزدیک مثلا 200-300 تا شاگرد بودن، ولی مثلا 5 تا 10 تا توش دختر بودن که ردیفای جلو بودن، بقیه همه پسر. بعد من خواستم تفاوت بین واقعیت و موقعیت و حقیقت رو بگم به دلیل بحثی که وجود داشت. گفتم اگر شما برید حمام قرار اوریان بشید، لخت بشید، حمام کنید، دوش بگیرید، ولی تو خیابون نمیتونید. دو تا دانشجو از پشت سر من اومدن درگ درو زدن به هم رفتم. بعد یه گفتم چرا اینجوری شد؟ گفتن آقای استاد شما حرفای سکسی زدید. یعنی من اونجا بود که فهمیدم کار چقدر خرابه. یک ساعتی نیم ساعتی چادم خیلی کمتر حرف زدم، گفتم یه تنفسی داشته باشیم میریم و برمیگردیم. از در اومدن سوار ماشین شدم رفتم. فردا گفتم اون موقع کاری ندارم کی رئیس دانشگاه بود، برگشتم گفتم من دیگه اینجا پامو نمیذارم. جایی که آدم نتونه درباره این که آدم میره حمام متفاوت در لباس پوشیدن تا خیابون حرف بزنه، مسئله سکسی قبل از اون زمان انقلاب بود، همون یه نصف جمعیت هم با ریش و پش نشسته بودن، اونم شما میدونید این دانشگاه فنی در دانشگاه تهران و دانشگاه آریامهر اون زمان مرکز در حقیقت آغاز خیلی چیزا بودن. اینه که نه باشون با شاگرداشون اصلا اتفاق. برادر من کوچکتر من لیسانس برق داره، براق از دانشگاه اون زمان، حالا گذشته نه باش کاملا آشنا هستم اونجا. به هر حال میدونی عزیز داستان هوش مثل داستان یه چیزی که خیلی خوبه، ولی وقتی از یه حدی میگذره بده دیگه. قد بلند خوبه ولی 2 متر و نیم فکر کنی قد خوبیه، اگه یکی باشه فاجعه است. و به همین جهت است که من وقتی که پرهام پسر کوچک بزرگم خواستن تست هوش بهش بدم، گفتم اگر بهره هوشیش اونور 150 یا بالاتر بود لطفا من نگیر، بذارید من بیام خونه و ببینم با این بدبختی از نظر خودم چه کار میتونم بکنم. خوشبختانه خیلی نزدیک به اونجا بود ولی 150 نبود. ولی تو متاسفانه از اون هستی که پدر و مادر باید احساس بدبختی بکنند، برای که بهره هوشیت بالاست عزیز، بهره هوشیت بالاست. البته معمولا بچه های دوم باهوشتر از بچه های اولن، یعنی این حرفی که تو میزنی شاید در مورد خواهر درست باشه.
خیلی باهوش داره، من قشنگ میبینم و دقت زیادی داره. من دقت ندارم و یه مشکل بزرگی که دارم خیلی آدم شلخته، آدم کثیفی نیستم، یعنی خیلی به تمیزی اهمیت ندارم ولی خیلی شلختم، یعنی اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته. بعد از یه ساعت اتاق تمیز شده کثیفه.
خب آخه علتش اینه که ذهنت مشغول چیزهای دیگه است.
اصلا خیلی عجیبه این قضیه. بله حالا خلاصه این که از این رابطه که میخواستم راجع بهش صحبت کنم، خب من یه مشکل دیگه ای که دارم که باید پوینت‌آوت کنم اینه که من خیلی تنهایی رو دوست دارم، یعنی به اندازه بودن با آدم ها دوست دارم تنهایی رو، و اگه مثلا زیاد آدم ها باشن احساس خفگی میکنم، یعنی اگه یه کسی پیش من بخواد 104 احساس
می‌کنم. نه صبر کن. نه خفگی به خاطر عادی شدنشه، به خاطر حرفای معمولیه، چون فکر نمی‌کنم اگر یه چالنجی باشه تو رو خسته کنه. اشکال کار اینه که زندگی روابطش به زودی تبدیل میشه به یه مقدار کارهای تکراری که صبحونه چی بخوریم، احتمالاً ظرفا رو کجا بذاریم یا بشوییم یا نشوییم. اونا مسئله یادایی مثل توئه. همینی که بهره هوشی از یه حد که میذاره مسئله میشه عزیز.
این خاصه دقیقا مثلا من تنهایی مسافرت وقتا، یعنی قابلیت اینو دارم که خودم تنهایی مثلا مسافرت برم، آدمای مختلفو ببینم، باهاشون صحبت کنم. گاهی وقتا بیشتر از مسافرت گروهی به من خوش میگذره، مثلا تنهایی که مسافرت میرم.
آخه بچه اولی 6 سالم تنها بودی، یاقی هم هستی عزیز، روی رابطه برابر و همکاری رو باش خیلی راحت نیستی.
احتمالاً این هستش و کامفورت زونم رو همش دوست دارم به هم بزنم، یعنی همش حواسم هست که الان افتادم به کامفورت زون، بعد الان اینو عوضش کنم. یه پلنی که من داشتم مثلا 16-17 سالگی تو ذهنم بود که خب من 28 سالگی با یک آشنا میشم، 30 سالگی ازدواج میکنم، 31 سالگی به هر حال آدم بزرگ که میشه میونه که مثلا خب همه پلن رو پلن آدم پیش نمیره انقدر، ولی خب رو اون پلنه که الان موندم. اتفاقی که افتاده اینه که من توی این برنامه ریزی که داشتم همیشه فکر میکردم که خب من توی این فاصله تا سن 28 سالگی آدمایی که کرکترن و تیپ نیستن رو میبینم و همیشه هم یه آدمی دوست میشدم که بدونم از یه لحاظی یه مشکلی داره که من با این آدم جدی نمیشم، یعنی همیشه استرس اینو داشتم، همیشه هم مامانم میگفت آخر سر مشکل برمیخوری سر این قضیه. و رابطه بیشتر از 6 ماه نداشتم، یعنی مثلا دلوان میذاشتم که دو هفته تمدید میکنم، مثلا یه ماه سه ماه ماکسیموم 6 ماه دیگه مثلا انقدر گیر میدادم که مثلا طرف به هم بزنه، هر جوری بود یه کاری میکنم طرف هم بخوره قضیه. الان اتفاقی که افتاده این رابطه الان شده 10 ماه، یعنی دسامبر میشه 1 سال و من یعنی هیچ جوری نمیتونم اذیتش کنم، نمیدونم باید چی کار کنم. یعنی توی رابطه یه جوری گیر افتادم و رابطه خوبی هم هست. سه تا اتفاق خوبی که با اساس چیزی که شما همیشه میپرسین هستش اینه که اولا رابطه جنسی خیلی خوبی داره، دوم اینه که منطق خوبی داره، یعنی وقتی با من حرف میزنم علی یه چیزی شکایت میکنم اجازه نمیده که من بچه بازی در بیارم، مثلا میشینه منطقی میگه اینه. یه چیز دیگه که هست، اصلا وقت منو نمیگیره. من از اینی که مثلا یه چیزی هر یه ساعت به من زنگ بزنه بگه چطوری اینا خیلی بدم میومد همیشه. مثلا آدمیه که یه مثلا در روز دوبار سه بار به من زنگ بزنه اگه بگم الان کار دارم اوکیه، فکر بد نمیکنه و خانواده‌اش هم خیلی دوست دارم. آشپزشم خوبه.
فرزند چندم عزیز؟
اونم فرزند اول، اونم یه برادر داره که 6 سال ازش کوچیک.
چطور شده راهی استرالیا شده؟
برای درس رفت استرالیا و خب خانوادهش اینجا گرین کارتشون رو گرفتن.
نه چرا ایران چرا ایران درسش رو نخونده بود؟
احتمالا برای موقعیت بهتر دیگه، دقیقا مثل من
حداقل یه لیسانسی در ایران گرفته رفته یا این
لیسانس گرفته؟ نه لیسانس گرفته.
لیسانسش در چی بود عزیز؟
لیسانسش دامپزشکی. یعنی
خب اون چون دامپزشکیه به مقدار زیادی کمک کنه، نه به خاطر اینکه تو موجود عجیب و غریبی هستی، به خاطر اینکه دامپزشکی زمینه خاصی به جهت ارتباطش با یه مقدار که آنچه طبیعی و واقعی هست رو به وجود میاره. دلم میخواد یه ذره بیشتر صحبت کنیم، بنابراین بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم، با وجودی که شنونده دیگری هم هنوز روی خط هستن، ولی اگر حرفی هست بذار با هم بعد از اون بزنیم، چون فکر میکنم الان یعنی گفتگو در مورد ایشون و خودت اگر حرفی داری بعدش لطفا بزن. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. حالا خب سوال یا مسئله در ارتباط با این دوستمون چیه؟
والا این دوستمون خیلی از روز اول آدم ازدواجی بود، یعنی از اول گفتید که من دنبال ازدواجم و منم گفتم که من دنبال ازدواج نیستم. گفت اوکیه، حالا ما یه مدت با هم هستیم. یعنی از اول من میدونستم این وضعیتو، ولی من از اول شرایطمو گفتم و قبول کرد. هی این بحث به ازدواج هی پیش میاد هر چند وقتی با هر وقتی که مادرت اینجاست چون مادرت میره ایران و میاد دوباره بحث جدی تر میشه چون به هر حال من اونجا میرم یا از مامان هیچ وقت با من صحبت نکردم چه خودش صحبت میکنه چه این قضیه مسئله ای که هستش اینه که من با هر کسی که دوست میشدم یه تعادلی از زندگی میرم و با این آدم الان 10 ماهه که دوستم اون تعادل از بین نرفته هرچند که ما با هم زندگی نمی کنیم. من گاهی وقتا به این فکر میکنم که خب آدم که تونسته 10 ماه منو تحمل کنه احتمالا میتونه بیشتر هم تحمل کنه، ولی در این حال استرس این که مثلا با این آدم زندگی کنم و اون تعادل زندگیم به هم بخوره خیلی منو میترسونه. نمیدونم که این رابطه رو جدی کردن
یا نمیدونم عزیز. ببین یه مقداری شما حداقل الان با حرفا و علائم و نشانهایی که میدی خیلی کالای ازدواج نیستی. اینکه کالای مادری هستی یا نه را نمیدونم، ولی کالای ازدواج نیستی. و بعدم شاید یه دلیلی که اصلا با هم رابطتون هست و مونده به خاطر تلاش اوست برای اینکه به اینجا برسه که تو هم همون نتیجه رو بگیری، برای تو هم با توجه به اینکه میدونی تصمیم نهایی رو خودت میگیری به هر حال یه نوع چالشی از یه طرف و بازی از جانب دیگه هست. فقط مسئله توانایی های اوست در این که تا چند روزه میتونه یه آدمی که متفاوت از بقیه هست رو اختلاف و تفاوتش رو در مورد موضوع مهم زندگی از یه طرف بفهمه بپذیره. اما موضوع مهمتر تویی که به راحتی میتونی موضوع ازدواج مسئله اصلی و اساسی زندگی تو نباشه، همونطور که به نظر من الان نیست. یعنی ایشون اگر میخواد به این موضوع به صورت جدی نگاه کنه باید بدونه که یه وقت 2-3 ساله شما باید به هم دیگه بدید، چیزی که من برای آدمای دیگه اصلا توصیه نمی کنم، ولی برای اینکه شما به یه ثبات و قراری برسید و یک شاید حتی برخی از وقت دوستی یا یه عادتی رو بین خودتون به وجود بیارید، و الا اینکه خیلی زود تفاوت‌ها خودش رو نشون بده، چون برخی از تفاوت‌ها در ارتباط یادایی مثل شما با مرور زمان از تفاوت‌های خب مختلف و یا حتی برخی از وقت مکمل به تفاوت‌های مزاحم میشه. یعنی این خطر هست و شما من بگید یک بعد از اینکه درستون تمام شد میخواید اینجا بمونید یا برگردید ایران؟
من ترجیحم اینه که اینجا بمونم، منتها گرین کارت نه، من ویزای دانشجویی اومدم. یعنی
خب اون که مهم نیست، میتونید تبدیل کنید. بعد میخواید کجا؟ میخواید تو آکادمی و دانشگاه بمونید؟
نه ترجیحم اینداستری باشم.
آخه در چه سدی و در چه محیط کاری میخواید زندگی کنید؟ یعنی مثلا چه نوع سازمان صنعتی؟
من 2 تا اینترنشیپ تو زمینه انرژی رفتم اینجا.
آخه انرژی به چه معنایش هست؟
برای TXU کار میکردم.
برای چی؟
TXU
نمیدونم چی هست.
برای یه شرکت برقی بودش که کار دیتا ساینسی میکردم در واقع.
و تولیدش یا فعالیتش در چه زمینه ایه؟
والا اینطوری هستش که هم هر شرکتی که دیتا داره من در واقع میتونم مدل سازی بکنم توی اون شرکت برای دیتاشون، آنتیسیپیت قیمتی، آنتیسیپیت قیمتی که اتفاقی که در آینده قرار بیفته رو دیتاشون از اینجور چیز.
و این کار رو دوست دارید؟
بله خیلی، ولی خب اونم میگن اونم یه مسئله است که من کلن تو زندگی ترس این که خودم سر بره از یه چیزی رو دارم خیلی زیاد، و در این حال هم آکادمی هم همین اتفاق میافته. وقتی شما یه درسی رو بارها و بارها میدین، میدونی مثلا وقتی که تیچینگ اسیستنت میشم 2 ترم پشت سرم واسه یه درسی واقعا احساس میکنم که دارم کلافه میشم.
خب البته توی رشته‌های مانند ما اینقدر اینجوری نیستا، در حالی که موضوع ممکنه ثابت باشه به دلیل آگاهی های بیشتر یه جهت و پرش حتی کوتاه مدتی که در یه زمینه‌ای داره، و بعدم از اونجا که ارائهش خودش چالشی خیلی متفاوته با یه بحث فرمول و ای بسا خیلی کلاسیک مشخص، نه اونو میفهمم. و خب همینجاست که کار زندگی تو رو با هر کسی مشکل میکنه عزیز. چون ببین اشکال کار اینه که اگر بقیه مردم دنیا در حد تو بودن، شاید یه چیزی غیر از ازدواج رو به وجود می آوردن. میدونی؟
یعنی من ازدواج خودت همونطور که شما گفتین هدف نیست، وقت نفسونو قطع کردم متوجه نشدم.
نه عزیزم بگو.
خود ازدواج هدف نیست، یعنی من در آینده اگه تا آخر عمرم ازدواج نکنم احساس نمی‌کنم اتفاقی افتاده، یعنی اون نیاز به اینکه همیشه یک کسی تو خونه باشه رو ندارم. ولی خیلی دوست دارم که حتما مادر بشم از some point.
اون مسئله است. ببین عزیز، این که تو به من برگردی بگی اون این که ازدواجی بایده و هدف باشه ندارم، خب حتما درسته. ولی اشکال کار اینه که ماجرای مادر یا فرزند یه مقدار در این چارچوبه. چون اگر یه کسی فقط بگه ازدواج هدف من نیست، موضوع اصلی زندگی من نیست، یه حسن این کار داره و اون که طلاق هم براش مهم نیست. در حالی که در اینجا دو تا مسئله سر طلاق هست، یکی دیگری اصلا دو تا خانواده درگیرن، دوم اگر در سر این ازدواج بچه بیاد طلاق مسئله است.
نه من اصلا دوست ندارم، یعنی احساس میکنم ازدواج نمی کنم، ولی اگر ازدواج کنم شده دست و پامم ببرم طلاق نمی گیرم.
آخه این حرف در واقعیت ها درست نیست. باز ببینی رفتی اون مدل ریاضی، من اونجا باش مسئله دارم. دیدی که من گفتم من با نظرم رو درباره دوستانی که پایه و مایه های سنگین انتزاع و تجرید ریاضی رو دارم اخیراً متوجه شدم. به همین جهت است که حتما توصیه من به هر دوی شما، مثلا ایشون باید بدونن یکی دو سه سالی باید صبر کنن که شما ای بخواید تصمیم بگیرید برای ازدواج یا صاحب فرزند شدن، برای اینکه یه مقدار جای گفتگو داره. و یک کمی هم قواعد و قوانینی که حاکم است بر بقیه روابط به نظر من به شما دوتا نمیخوره. من نمیدونم ایشون بهره هوشیش و توانایی هاش کجاست.
آره تو خیلی آدم منطقیه.
آخه منطقی بودن یه جزئیه، بلکه ببین عزیز، منطقی بودن یعنی در حقیقت مسیر استدلالیش درسته، ولی دو تا چیز اینجا مطرحه. یکی حجم و عمق آگاهی، دوم سرعت اون ارزیابی و تجزیه و تحلیله. چون برخی از اوقات با هوش تو یه نگاه سطحی داری، با سرعت هم به یه چیزی پی میبری، با اینتلیجنس. ولی وقتی که ماجرای عقل یعنی رشنال مایند تینکینگ و به ویژه ریزنینگ میاد، اون یه مقدار کندی داره. به همین جاست که یه آدم عاقل به شرایط پاسخ میده، یا و معنی پاسخ یا ریسپان اینه که بعد. یه آدم باهوش برخی از اوقات ریاکت میکنه، واکنشیه، میگه هم اکنون، اکشن و ریاکشن.
این حرفی که شما دارید فقط خیلی چیز جالبیه توی رابطه ما، چون وقتی که ما مشکلی به هم میخوریم ایشون قهر میکنه و قهر مثلا سکوت میکنه ممکنه 3-4 ساعت طول بکشه، ممکنه یه روز طول بکشه و بعدش میاد منطقی صحبت داره. اون تایمو لازم داره که این خیلی من اذیت میکنه.
همین دیگه،
یعنی یکی از مشکلات
به همین جهت هست که موضوع عقل و قلب نیست، یا عقل و عشق نیست، یا اونچه که برخی از وقت اشتباه میکنم، موضوع برخی از وقت ماجرای هوش و عقله. و اون تفاوتی که حداقل از نظر علمی در یه تجزیه و تحلیل دقیق میشناسیم، ما آدم های بسیار باهوش دیدم که بی عقل بودن یا کم عقل بودن، با آدم های عاقلی که خیلی بهره هوشی بالایی نداشتن. برای این که عقله مثل یه آدمیست که اونقدر استعداد نداره ولی اینقدر تمرین میکنه که چیز رو خوب بلد میشه. بنابراین فقط باید صبر کنید عزیز، و ایشون باید بدونه باید صبر کنه اگه میخواد مطمئن باشه چه خبره. ولی اگر از اون تیپیست که فشار خودش و خانواده‌اش رو نمیدونم یالا ازدواج کنید تو مشکلتون چیه، اونا کار دستتون میده، نکنید عزیز. ذره وقت بذارید، خیلی هم مشاوره کمکتون نمیکنه، آگاهیاتون و اینکه خودتون باشید خیلی کمک میکنه، ولی بیش از اون و خارج از اون نه. به هر حال امیدوارم هر چی چون من یه دقیقه وقت دارم جان.
همون یه دقیقه. این که من شبیه مادرشم خیلی ممکنه مشکل
سازه. اون علامت بدیه. به همجاست که یادتون باشه بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج این که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر مادرمون داره. من نمیدونم مادر ایشون چه ویژگی بد و منفی به ویژه داره، اگر همون هم در شماست ما گرفتاریم. سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من، اگر نشنیدید بشنوید، خیلی کمک نمیکنه ولی شاید یه چراغایی رو کمی اینجا اونجا روشن کنه. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه، خیلی لطف
کردین. سلامتون خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.